ساعت 9 شب در ایران بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. زمین لرزه کاشمر دست کم 4 کشته و بیش از 120 زخمی بر جا گذاشته است. نماینده جو بایدن خواستار توقف سریع درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان شد. اسرائیل جمهوری اسلامی را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در زمین لرزه 5 درجه کاشمر در بعد از ظهر امروز سه‌شنبه دست کم 4 تن کشته و 120 تن زخمی شدند. حجت الله شریعت مداری فرماندار کاشمر گفته دو تن به دلیل سقوط نمای ساختمان و دو تن هم به دلیل تخریب خانه‌ای در یک روستا جانشان را از دست دادند. 35 تن از زخمی ها در بیمارستان بستری شدند. مرکز زمین لرزه بین دو شهر کاشمر و خلیل آباد گزارش شده است. به گفته حجت الله شریعت مداری فرماندار کاشمر، بیشتر خسارت ها مربوط به بافت های فرسوده شهری و روستایی کاشمر است. شهرستان کاشمر و روستاهای پیرامون آن بیش از 160 هزار تن جمعیت دارند. اما فرستاده ویژه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار رفع تنش فوری در مرزهای اسرائیل و لبنان شد. او سه‌شنبه 29 خرداد در جریان سفر به بیروت گفت که به نفع همه است که این درگیری ها هرچه سریع‌تر و از طریق دیپلماتیک پایان یابد. رفع تنش هم مقدور و هم عاجل است. پس از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان از سوی اسرائیل در هفته گذشته، حمله های حزب الله به نواحی شمالی اسرائیل تشدید شدند و موجب حمله های شدید تلافی جویان از سوی اسرائیل هم شدند. حمله های حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران، به شمال اسرائیل چند روز پس از آغاز جنگ در نوار غزه آغاز شد و از آن زمان تا کنون درگیری بین این گروه ارتش اسرائیل بدون وقفه ادامه داشته است. حزب الله لبنان میگوید که فقط در صورت برقراری آتش بس در نوار غزه حمله هایش به اسرائیل را متوقف میکند. در پیوند با همین موضوع، وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت جمهوری اسلامی را به تلاش برای فرستادن غیرقانونی تسلیحات به جنین در کرانه باختری متهم کرد. آقای گالانت ادعا کرد که حکومت ایران از طریق شرق کرانه باختری و از مسیر اردن برای افزایش تسلیحات در میان باندهای مسلح در بین گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. آقای گالانت همچنین در دیدار با هیئتی از اعضای کنگره آمریکا گفت اسرائیل در جنگ علیه نیروهای نیابتی حکومت ایران که به گفته او علیه تمدن غرب جنگ به راه انداختن درگیر شده و در 7 جبهه علیه آنها می جنگد. اما دقایقی پیش با فرزین ندیمی کارشناس امنیت ساکن آمریکا گفتگوی کردم و از او پرسیدم که اساساً این نگاه اخیری که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل مطرح کرده پیرامون تجهیز کرانه باختری و غرب نوار غزه از سوی جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنه؟
رهبر حکومت اسلامی در تهران سال هاست که به این موضوع تاکید کرده که راه حل آینده و کلید پیروزی نهایی فلسطینیان و رسیدن به راه حل دریا تا نهر مسلح کردن ساحل غربی هست، به خاطر اینکه میدونست که به تنهایی حماس و غزه نمیتونه اسرائیل رو به اون مرحله از عدم تعادل برسونه که پیروزی نهایی تضمین شده باشه. به نظر من یکی از اهداف عملیات 7 اکتبر هم برای حماس این بود که یا آزمایش بکنه یا این امیدواری وجود داشت که ساحل غربی هم به این عملیات بپیونده و با توجه به فاصله کمی که بین این دو منطقه وجود داره اسرائیل به دو قسمت تقسیم بشه و در اون صورت حزب الله اگر وارد عرصه میشد و حالا حوثی هم به نوبه خودشون به این موضوع میپیوستن، میتونست که به یک فروپاشی امنیتی کامل در اسرائیل منجر بشه. اگرم این اتفاق در 7 اکتبر در نظر نبود، یکی از سناریوهایی بوده و شاید برای آینده هم باشه. اگر موفق بشن حماس رو از نابودی کامل در غزه حفظ بکنن و همچنان یک موجودیتی در غزه باقی بمونه که در صورت تسلیح شدن در آینده بلند مدت مجدداً بتونه یک تهدید امنیتی جدی علیه اسرائیل به وجود بیاره، در اون صورت ساحل غربی هم در موقعیتی باشه که بتونه همزمان و با هماهنگی یک تهدید جدی برای اسرائیل به وجود بیاره که در کنار تهدیدهای دیگه به طور کامل بتونه هرسر رو بر اسرائیل تنگ بکنه.
آقای ندیمی، این تجهیز و تسلیحی که اسرائیل مدعی هست جمهوری اسلامی در کرانه باختری انجام داده یا همچنان انجام میده، به چه صورتی اتفاق میفته و چگونه انجام میشه؟
از سالها قبل رهبر حکومت اسلامی به این موضوع تاکید کرده و ما دیدیم که از سال اخیر به ویژه از سال 2021 به این طرف ایران از طریق نیروهای خودش در سوریه و از طریق گروههایی در سوریه که تحت نظر نیروی قدس هستند، حالا برخی از اینها حتی بدوی های محلی هستند که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعال بودند، برای قاچاق اسلحه از طریق اردن به ساحل غربی فعالیت زیادی شروع شده بوده. در موارد قابل توجهی دولت اردن و ارتش اردن جلوی این قاچاق گرفته، ولی خب میشه انتظار داشت که همونطوری که ما مثلا در مورد یمن و حوثی ها دیدیم، بخشی هم از این تسلیحات و مواد منفجره وارد ساحل غربی شده باشه که اسرائیل در موارد قابل توجهی دارو در داخل مناطق ساحل غربی کشف کرده و ضبط کرده.
خب حالا با توجه به اینکه ممکن هست حماس دچار خسارت شدیدی شده باشه و احتمالاً این گونه هست و تحرکات نظامیش خیلی محدود بشه از این به بعد، حالا اگر که به طور کامل از بین نره، آیا باز هم این سناریو میتونه موفقیت آمیز باشه؟
این سوال خیلی خوبیه. به نظر من تمام این احتمالات با جزئیات کامل تا حد امکان در اتاقهای فکر در تهران، در دمشق و در بیروت در حال بررسی هست. اگر این سناریو رو در نظر بگیریم که حماس برای یک مدت قابل توجهی که به عنوان یک تهدید نظامی برای اسرائیل محسوب نباشه، یا اگر حماس به طور کامل برای همیشه از صحنه امنیتی در غرب اسرائیل در نوار غزه یه وجود خارجی نداشته باشه، به هر حال این یک موضوع مهم میتونه باشه. البته نه اونقدر حیاتی مثلا که در لبنان حزب الله وجود نداشته باشه، اون کاملا یک موضوع بسیار جدی تری برای ایران میتونسته باشه، ولی به هر حال به نظر من برای محور مقاومت و برای ایران یک مسئله جدی خواهد بود، فقدان وجود حماس به عنوان یک تهدید جدی برای اسرائیل در نوار غزه. بنابراین من فکر میکنم که ایران تلاش‌های خودش رو برای امنیتی کردن مسئله ساحل غربی دوچندان خواهد کرد. درسته بودن یک ساحل غربی که گروه مسلح اونجا باشن بتونن به داخل اسرائیل راکت هم پرتاب بکنن، برای اسرائیلیایی که آبادی‌نشین‌های داخل ساحل غربی تهدید جدی باشن، برای شهرهای اسرائیل تهدید جدی باشن، با وجود حماس و غزه خیلی میتونست نظر استراتژیک ارزش بیشتری داشته باشه، ولی از طرف دیگه نبودن تهدید برای اسرائیل و غزه هم برای ایران میتونه یک انگیزه باشه برای حفظ اون آتش نیروهای فلسطینی مورد حمایت ایران و ادامه در حقیقت تلاش جنگی علیه اسرائیل و ادامه بخش فلسطینی محور مقاومت. بنابراین نیاز به وجود یک جبهه فلسطینی همچنان وجود خواهد داشت و ایران روی این موضوع مسلما سرمایه‌گذاری بیشتری خواهد کرد. حالا چطور این کار بتونه انجام بده؟ طبیعتا اینجا مسئله اردن به وجود میاد و نقشی که اردن خواهد داشت، شاید ایران به دنبال این خواهد بود که به روش‌های مختلف در آینده برای بی‌ثبات کردن اردن بیشتر.
دیدگاه فرزین ندیمی رو شنیدید، کارشناس امور دفاعی و امنیتی، درباره ادعای اسرائیل مبنی بر تجهیز کرانه باختری از سوی جمهوری اسلامی، تجهیز و تسلیح کرانه باختری. نیویورک تایمز هم ماه گذشته از قول دو مقام ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نوشته بود که بخش بزرگی از کار هماهنگی مسیرهای قاچاق سلاح از سوی نیروی قدس در اون منطقه انجام میشه. رهبر جمهوری اسلامی هم از سالها پیش، همونطوری که در گفتگو هم شنیدید، خواهان تسلیح کرانه باختری همچون نوار غزه شده بود.
بودجه های هنگفت در اونجا خرج بشه، اینش رو کار نداره.
اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن. آمن
اشتباهانه عظیم اقتصادی که ما داریم نفت، وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید، اصلا ترس از کمبود نداره.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
تقدیم لایحه بودجه سال 1399
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره، بعضیا میگن چرا تشدید بهش میگن.
هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا.
اما با پیشرفت علم و انجام پژوهش‌های بیشتر روی حیوانات، دانشمندان حالا ادعا کردند که ادراک پیشرفته و هوشیاری تنها متعلق به نوع بشر نیست و حیوانات هم از اون بی‌بهره نیستند. هومن عسکری گزارش میده.
وقتی بانی اومد تو زندگیم همه چی عوض شد. اولین چیز این که قرصای اعصابو ریختم دور، برای اینکه اون همه اون چیزی که من می‌خواستم بهم میداد، عشق، امید. وقتی نگاه میکرد عشقو تو چشاش میدیدم. تنها موجودیه که توی دنیا صاحبشو از خودش بیشتر دوست داره. وقتی غمگینی برات قصه میخوره، وقتی خوشحالی خوشحاله، حتی اگه دعواشم بکنی بازم آدمو دوست داره. کینه به دل نمیگیره، با کوچکترین نوازشی جلوت سرخم میکنه.
این صدای پرستو صالحی بود، هنرپیشه ایرانی که برای رادیو فردا از تجربه زندگیش با سگ‌ها گفت. پای صحبت کسانی بنشینید که در خانهشان حیوان نگه می‌دارند، احتمالاً شبیه همین جملات را خواهید شنید. فرق چندانی هم ندارد که این جانور سگ و گربه باشد یا توتی و چه بسا یک ماهی طلایی. این هم صدای علی دهباشی است، نویسنده و ادبپژوه شهیر ایرانی که 2 سال پیش در یک گفتگوی اینترنتی از عشقش به کبوترهایی می گفت که به قول او چشمان مهربانی دارند و بدون آنها زندگی بی‌معناست.
بدون کبوتر نمیشه زندگی کرد. زندگی بدون کبوتر مفهوم نداره. صبح به صبح چشمم با نگاه اینها گره می خوره و چشمان مهربانشان به همه.
تجربه زندگی انسان‌ها در کنار حیوانات به درازای هزارها به چنان ژرفنایی رسیده که همزیستان غیر دوپای ما را وارد ابعاد مختلف زندگیمان کرده است و از میان ما آدم‌هایی که با دیگر حیوانات همزیستی داشته‌اند برای این همخانه‌های ما شعور قائلند و آشکارا آن را بر زبان آورده‌اند. از شاهکارهای هنری و ادبی بگیرید تا روایات تاریخی و اجتماعی.
هنگام سفید دم خروس سحری
چارلز داروین، زیستشناس برجسته بریتانیایی، زمانی نوشته بود از جهت توانایی درک لذت و درد و شادی و غم تفاوت بنیادین چندانی بین بشر و حیوانات وجود ندارد. البته که مخالفت با هوشمند پنداری غیر انسان‌ها هم تاریخی دراز دارد، اما دست کم حالا مشخص شده که مثلا ماهی‌های قرمز برخلاف آنچه تصور می‌شد حافظه ضعیفی ندارند، زنبورها می‌توانند بشمرند و از بازی کردن لذت ببرند و سگ‌ها بهتر از خود ما آدم‌ها توانایی درک زبان بدنمان را دارند. اینک فقط شامپانزه ها، دلفین ها، سگ ها و توتی ها نیستند که هوش و درکشان دانشمندان را به بازبینی دانسته هایشان سوق داده. پژوهشگران کم کم دارند به این نتیجه می رسند که مارها، زنبورها، هشت پاها و چه بسا خرچنگ ها هم هوشیار باشند و دارای قدرت درک. به همین دلیل ده ها دانشمند، استاد دانشگاه و پژوهشگر چندی پیش با صدور سندی با عنوان اعلامیه نیویورک درباره هوشیاری حیوانات خواستار توجه به یافته‌های جدید علمی درباره میزان درک و احساسات در حیوانات شدند. در نهایت اینکه آنطور که از شواهد و قرائن برمی‌آید دور نیست روزی که ما آدم‌ها از ادعای اشرف مخلوقات بودن دست برداریم و فروتنانه جایگاه خود را به عنوان تنها یک عضو از خانواده بزرگ جانوران بپذیریم.
بله، با این گزارش درباره ادراک پیشرفته و هوشیاری حیوانات کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا میرسیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما با تیک آبی، تأکید می‌کنم با تیک آبی و مورد تایید رادیو فردا در تلگرام دنبال کنید به شناسه telegram.me/radiofarda. از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید.